بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با جمع‌بندی اون چی که ورد و قیل او یمکنن یقال در باره احمد بن حلال عبرتاهی از طرف جهات متعددی تضعیفش گفته شده و از طرف شیوخ قوم، بزرگان قومیین با کمال احتیاطشون در نقل روایات و دقتشون روایاتشو نقل کردن و از شیوخ اونهاست. صدوق خودش هم لعنشو نقل کرده هم به روایاتش اتکال کرده، چه این موجب حیرت شده در بین متأخرین. و مرحوم مجلسی در شرح من لا یحضر در صدد جمع و توجیه بین اینها برآمده که احتمالات و توجیهات ایشون رو دیروز نقل کردیم در این جلد 14 من لا یحضر صفحه 47 اگر خواسته باشید مراجعه بفرمایید. البته نقل من از یاد داشتی که داشتم از به واسطه مستدرک بود، از جلد سوم مستدرک صفحه 557، ولی دیروز صبح یه مقدار گشتم دنبال خود روضت المتقین پیدا نکردم، تا بعد از ظهر با کمک بعضی از دوستان پیدا کردیم در جلد 14 من لا یحضر روضت المتقین صفحه 47. با توجه به مجموع اونها بنا شد یه جمع‌بندی کنید. اولا نیاز به این که تاریخ این مرد رو بررسی کنیم. این مرد در حدود 85 یا 6 سال عمر کرده و در این مدت حالا ثغرش چی؟ اون چی که در زمان حضرت هادی بوده و زمان حضرت عسکری سلام الله علیه ما کان من اصحابه ما و روایاتش نقلش از این دو بزرگواره. بعد دیگه در زمان غیبت باز هم در عصر عثمان ابن سعید از او تبعیت میکرد، در زمان محمد ابن عثمان بنای توقف گذاشت، مخالفتی و چیزی در کلامش نقل نسبت داده نشده، ولی اینه که نه محمد ابن عثمان را نپذیرفت. ولی از توقیعات استفاده می شود که این دیگه در این زمان آمد یه دکون و دستگاهی برای خودش ترتیب داد به یه شکل دیگری. گاهی جزء کسانی که در تاریخ ادعای بابیت کردن اسم ایشون رو ذکر کردن، ولی ظاهرا نقلی که ایشون ادعای بابیت کرده باشه نداره. همین اندازه هست که به محمد ابن عثمان و بعد به حسین ابن روح تبعیتش رو اعلام نکرد و از این دو بزرگوار تبعیت نکرد، ولی چیزی جایی نداره که ادعای بابیت کرده باشه، بلکه افتاد روی طریقه دیگری، افتاد تو خشک مقدسی و حالا به عنوان عبارات اون روز حالت زهد و تصوف و از دنیا گذشتگی و امثال این گونه چیزها که در یکی از توقیعات حضرت حجت سلام الله علیه میگه هذا الرجل صوفی المتصنع به این، بله این حالت این طوری، ولی اینم ظاهر کاری کنه المتصنع، این تعبیر در توقیعیست که در قاسم ابن چیز وارد شده از لسان از حضرت حجت سلام الله علیه. این نشون میده این خودش به این شکل حالا برای خودش یه تشکیلاتی ادعی هم مرید داشت تا آخرش که ازش هم دفاع میکردند و دور و پر او بودن به این شکل. خب اینا همه تفرقه هاییست که در بین شیعه پیش میامد و مسلم مورد غضب و سخط حضرت حجت و مورد غضب و سخط خداوند متعال در طول قضیه برای این تشریقات و برای این به اصطلاح دستبندی ها و امثال ذلک این شکل بود. ولی خب اینا لا ینافی که روایاتی که قبلا مورد اعتماد بوده و نقل شده و ازش نقل شدند و کتبوه و کذا و کذا، اینها حجت بوده باشند. یه نکته باز در کلمات شیخ نقل کردیم، انهو غالن. طبعا غلو باید در همون زمانی بوده که هنوز این هرا پیش نیامده، یعنی در همون زمان حضرت هادی، همون زمان حضرت عسکری سلام الله علیه ما و امثال اینها، غلو باید در اون زمانها باشه. این انتساب غلو هم لا ینافی با قبول روایاتش. اولا به اون احتمالی که مکرر عرض کردیم و مثلا در مورد محمد ابن سنان و امثال اینها، که قلوبی رو که اون زمان نسبت میدادن به بعضی از روات، همونایی بودن که یه خورده نزدیکتر به ائمه دیده بودن، چیزهای بیشتری رو درک کرده بودن، چه از درک عامه مردم بالاتر بود، خارج بود. اونا به اصطلاح هنوز تازه به اینا برخورد می کردن و نمی پذیرفتن. بله، بعضی قلوب ها هم داشتیم که اونا رسمن کنه برای مخالفت با ائمه، ولو در لباس موافقت، قلوب هایی رو که برگشت می کرد به الوهیت و کذا جعل کردن، تو روایات اصحاب دست کردن، مثل اول خطاب و امثال اینا که ائمه علیهم السلام از اونا شخصا تبری کردن در زمان خودشون، دونه دونه اونها رو کنار گذاشتن و تبری کردن. هدفشون این بود یه چیزایی رو شایع کنن، بعدم شروع کنن مخالفت کردن، یعنی در حقیقت حربه به دست مخالفین بدن که ببینید اینا اینجورن، ادعای خدایی میکنن، چنین و چنین. اونا کنار روایات، اونا هم کنه از میان روایات ما جدا شده، حذف شده، اینها رو تصحیح کردن. اما این قلوبی را که به اینا نسبت میدادن، ضمن این که بودن جزء اصحاب، ضمن این که طرد نشدن به شخصهم، اینا همینایی بوده که خب بعضی ها نمیتونستن اون چرا که اونا درک میکنن دیگران درک کنن. مثلا به اصطلاح، بله، حتی امام به معلی بن خنیس فرمود اینو به کسی نگو، باعثش کشته شدن خودت میشی. نتونست لبونش نگه بداره، گفت، از همین چیزا بود دیگه، و او باعث شد که او رو کشتن به جرمی و امثاله. بنابراین قلوبی را که در اون زمان دیده، بعد هم قمیگین هم حتی روش حساسیت داشتن، اونایی رو که مربیه به قلوب بودن روایاتشون رو کنار گذاشتن، استثنا کردن، از قم بیرون کردن با اون تشکیلات، بعدها نه، خیلی هاشون پشیمون شدن. اینها کم کم روشن شد، مبان شد که نه، اینا قلوبی نیست در حد قدرت بشری، اما در یک سطح بالا، در یک کرامت های عالیه. این یه معناست که پس بنابراین این گونه قلوب باعث ضعفش نمی شود. ثانیاً یه اعتباری هم در بین، حالا من اینو ندیده بودم قبلا، حالا در یه حد احتمال اینو توی یکی از جملات مرحوم والد دیدم، که حالا کسی که غالیه، اون که نسبت دروغ به امام نمیده، اون که غالیه یعنی اعتقاد بالاتری داره، عظمت بیشتری برای امام قائله، وقتی عظمت بیشتر قائله، احترام بیشتر قائله، که نسبت دروغ به اون نمیده، پس علل قاعده باید روایاتش صحیح تر باشه، روایاتش روشن بهتر باشه. مگر فرض کنید یه کسی قلوبش دروغین باشه، از همون قبیل عبل خطاب و امثال اینها، قلوب دروغین داشته باشه، که اعتباراً اینا مورد به اصطلاح رضع خصوصی قرار می گرفتن، امام با اسم چند نفر رو داریم در تاریخ، بنابراین این قلوب هم مانع از قبول روایاتش، این انتساب علا فرض صحت لا یمنع. و روی این حساب یبقا این مطلب، چه بگیم روایاتی رو که در زمان قبل الانحرافش نقل کرده قبوله، کما این که مجلسی به مرحوم صدوق چند این نسبت رو داد که روی این رو نقل میکنم از او قبل انحرافه، نشونه اینه که اونی که قبل انحرافش بوده قبول این رو شاهد گرفت. مرحوم شیخ طوسی هم رسماً تفصیل گذاشت بین روایات قبل الانحراف و بعد الانحرافش. شیخ با اینکه خود این غالن تو کلمات شیخ مکرر، در این حال میگه روایات قبل الانحرافش مورد قبوله. حالا چی؟ بله، نمونه یک نکته، این نکته ای رو که اضافه میکنیم اینجا، و اون این که اگر بنا شد روایات قبل الانحرافش رو بپذیریم، کما هو الحق نه چند فالظاهر، اینی که کل ما به ایدینا من روایاتهی پذیرفته. چرا؟ به زمینه یک مقدمه خارجی. او بعد از این که منحرف شد چه دیگه اصحاب حدیث نمی رفتن ازش حدیثی نقل کنن، اینگونه افرادشون مارک خورده می شد، تشکیلاتشون جدا می شد، اصحابشون جدای از دیگران می شدن. دیگه اون روایات بعدی نه کسی ازش روایت می پرسید، نه کسی نقل می کرد از او، تا اینا بیاد تو دست و بال کتب عربه و امثال اینها. اون چه که در دسته اینها اوناییست که قبل الانحراف ازش نقل شده. نظیر این حرف رو در رابطه ابن ابی حمزه بطائنی عرض کردیم و شاید موارد دیگر. خب ابن ابی حمزه بطائنی بله روایت ازش یاد داریم، ولی اینا رو کیادش نقل کردن؟ اینها رو افراد ثقه اصحاب ائمه علیهم السلام بعد از واقفی شدنش و اون لعنی که از حضرت علی ابن موسی رضا دربارش وارد شد، چیزی کسی نمیرفت سراغش ازش روایتی از قول ائمه نقل بکنه. طبیعیه، حالت اعتباری خارجیه، اون در خونش اصلا نشوندار میشد، کسی اون حول و حوش نمیگشت که نکنه اونم مشمول این بدنامی بشه توی شیعیان. پس این روایاتی که از اینها در دسته، این افرادی که دو برهه از زمان دارن در عمرشون، اینا اعتباراً یزن و یطمئن به این که این روایات همش مال حالت استقامتشه، ولذا میشود کلن گفت روایاتی که از او دسته. حالا ابن قزائری مثلا احتمالاً به مقداری که نقل از مشیخه مثلا حسن ابن محبوب و نوادر ابن ابی عمر، او رو اطمینان پیدا کرده حالا رو این جهت یا رو این که مقابله کرده و امثال اینها. ولی با اضافه شدن این اعتبار خارجی میتونیم به همه روایاتی که از او در دست هست اعتماد کنیم و این در مجموع نتیجه گیری کنیم. پس روایتش معتبرتون و بایستی که بر طبقش عمل بشود. بله؟ نه دروغ؟ چرا دروغ بگم؟ بیش از اندازه نیست، قالیست، میدونه بیش از اندازه به امام نسبت میده، به اوصاف امامه، نه بحث یک مسئله فقهی رو بهش نسبت بده، موردش تفاوت میکنه. بس چی آقا؟ بله خب کلیت تفصیل که درسته، ببینید ما درست دقیقا میگیم تفصیل ایشون به جا، ولی هیچ نمودی نداره که بعد از او چیزی ازش نقل شده باشه. ایشون داره کلی و ملاک رو دست میده. ملاک اینه، حالا لو فرض که انه لو فرض که احادیثی بعد از انحراف هم داشته باشه، نه اونا قبول نیست. لو فرض چرا؟ اون زمان به خصوص نه به خصوص این جریان در خود بغداد بوده. احمد ابن هلال ابرتا قریتون به نهروان من الاسکاف، از قمشای ابن جنید، من طایف ابن جنید کذا، ولی ساکن بغداد بوده که لذا بهش بگن کرخی، ساکن کرخ بغداد بوده، یکی از القابش هم احمد ابن هلال کرخی. بغداد شیعه حوزه محدودی خودش داشت، هم سنی ها بودن هم شیعه ها بودن. همون زمان نواب عربه که زمان خلفای بنی عباس بود و لذا قبر نواب عربه هم در بغداد نزدیک به همه، ستاش نزدیک به هم، یکیش مقدار دورتر در همون بغداد. این حوادث در اون محیط کوچه که اون روز بغداد، بغداد امروز که نبود، یه بغداد محدودی که همون محله کرخ و اطراف او بود، این گفتگوها زود منتشر می شد، زود نقل می شد، این چیز نبود که مخفی بمونه در اینجا، ولذا زود شناخته می شدن این افراد و قومشون، تیپشون، دستشون، همه این ها. چرا؟ وظیفه شرعی، ببینید اصرار رو ناچاریه. اگر چنانچه به اصلاح معتبر باشه، قولش حجت باشه، لازم العمل باشه، این مسئله مثلا تغییر میکنه. خیلی خوب، توقف یعنی احتیاط کن در مسئله. نه احتیاط در اون طرف هم هست، بین المحذورینه. محذورش اینه لازم العمله. اگر اینجور شما کل اخبار رو بذار کنار، خیالت راحت کن، اصلا چرا عمل کنی کل اخبار رو؟ نه میگم اصلا چرا عمل کنی کل اخبار رو؟ بعد میخوان شما بعدها میخوان بحث حجیت خبر واحد رو معنا کنیم. نه، خبر واحد ثقه چنین، آیا خبرش حجت یا نه، تو سر خودمون باید بذاریم تا این اثبات کنیم. این فرمایش شما خیلی راه گشاد. میگم اصلا چیکار داریم به اینا؟ بذاریم کنار. بله، اونجا هم در خبر واحد هم خیلی ها مخالفت کردن. نه اینا نه، ما داریم با همین اعتراض، ما داریم با همین بیان میخوایم این رو کنم مارک دارش کنیم با این بیان خارجی. این اضافه ای کردیم اینه. بله، حالا اونا بله تاریخش چرا، مثلا اون راوی که نقل کرده، خیلی هاشون رواتی که از اون نقل کردن مثلا قبل از تم تاریخ انحراف او مردن، خب این یدل بر این که نقلش مال اون زمان بوده. زمانها بحث طبقات رجال خودش یکی از مسائلیه که در این گونه موارد مفیده. خود بحث طبقات رجال رو که خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی بیشتر زنده کرد و روش کار کرد برای همین قضیه، یکی از آثارش البته. خب این بحث، روایت بعدی که داریم در طی نقل روایاتی بودیم که در رابطه با وجوب الخمس فی الارباح می شود به اونها استفاده کرد. مرحوم صاحب وسائل در بابی که عده لذالک 10 روایت نقل کرد که اینا رو خوندیم. روایت 11 روایت 6 باب 1 همون وسائل بود که اونم دال بر این بود، ولی اونجا به مناسبت دیگری صاحب وسائل نقل کرده بود، اینجا تکرار نکرد، اشاره میکنه به مامضا مثلا در اون گونه موارد. روایت تاله شده بود 11 روایت. روایت 12 باز صاحب وسائل نقل میکنه در باب 2 از ما یجب و فیه الخمس. روایت 13 باب 2 ما یجب و فیه الخمس. این ما مذا و ما یعتی صاحب جواهر رو هم ما حالا باز به ترتیب که صفحه زدنتون نخواسته باشه برگرده، باز شروع کنید از اول به ترتیب همون وسائل نقل میکنیم، بررسی شاید تر باشه. در وسائل نقل میکند انتو حفل اقول ان رضا علیه السلام قال، در توحف العقول نامه ای نقل می کند که حضرت رضا سلام الله علیه به مأمون نوشت. یک قسمت، یک فراز از این نامه اینه: والخمس من جمیع المال مرتن واحده، والخمس من جمیع المال مرتن واحده. تو این روایت لفظ ارباح یا چیز دیگه ای نداره، بلکه به یک عنوان عام‌تری شامل‌تری مطرح شده. هر کس هر مالی که داره یه دفعه باید خمسشو بده. بالاخره خداوند انسان رو که خلق کرد از بطون امهاتشون که خارج شدن که هیچی نداشتن که. پس هر وقت بشینه حساب کنه مالی که داره همه رو از یک جایی به دست آورده، چیزی که برش اضافه شده، همه اموال هر انسانی یه همچین حالتی طبعا داره، اما از تمام مالش یه دفعه باید خمس بده. حالا امسال تا این مقدارش داد خمس داد، سال دیگه اون چی که اضافه میشه و سال دیگه اون چی که اضافه میشه و همچنین. بنابراین جمله برای او به یک عنوان جدیدیه، ولی نه عملا خود به خود تطبیق میکنه با همه موارد خمس. حالا از هر جا به دست آورده، غنیمت جنگی بوده، کنز بوده، معدن بوده، قوس بوده، حیازت بوده، چنین و من جمله هم ارباح مکاسب، همه اینا میشه مال، فعلا مال اوست. این مال به هر وسیله که به دست آمده باشد صفیه الخمس، این میشه یک عام. بله این عام یشمل و میراث رو هم، یشمل و هبه را هم، یشمل و جوائز را هم، یشمل و مهر را هم و امثال اینها. این عمومش این چنینه. وقت اگر به این اتکال بشود نسبت به اونا باید مخصصاتش رو دید، ادله معارضش رو دید، و الا این یقتضی وجوب خمس را در تمام اونها. حالا ما در اونا لسنا به صدده اینا، بعدها یکی گفته میشه بالاخره فی الجمله ارباح مکاسب و تکسبات را یشمل بلا اشکاله. مشکل این است که اولا این روایت در کهف مرسله نقل شده، ثانیاً گفته میشه که در تحف العقول در این کتاب الالمؤمن که نقل شده این در وسائل نسبت میده به تحف، ولی نسخه تحف که در دسترسی کرده من نداشتم که ببینم، ببینید این جمله توش نیست. کتاب الرضا علیه السلام الالمؤمن هست و مسائل متعددی درش حضرت بیان کرده، ولی این جمله والخمس من جمیع المال مرتن واحده، این جمله در اون نامه ذکر نشده در اون نقل، ولذا هم از نظر ارسال هم از نظر بودن این جمله در متن روایت مورد تردید و مورد اعتبار نیست. تو نقل کی؟ ها تو نقل عیون، عیون اخبار رضا که اونم مال صدوقه به اصطلاح، بعد تو نقل عیون شاید. روایت سیزدهم، ما رواه فی الکافی عن سهل بن زیاد عن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحسین ابن عبد ربه قال سرح الرضا علیه السلام بصلت الى ابی، علی ابن الحسین ابن عبد ربه میگوید حضرت رضا یک هدیه‌ای فرستاد برای پدر من، فکتب الیه ابی، پدرم نامه‌ای فرستاد خدمت حضرت، هل علی فیما سرحت الی الخمس، آیا این هدیه‌ای رو که برای من فرستادید خمس درش واجبه؟ فکتب الیه لا خمس علیک فیما سرح بهی صاحب الخمس، نه اون هدیه‌ای را که خود صاحب خمس که امام است برای تو میفرستد اون خمس ندارد. این روایت سندش معتبرون الا به سهل ابن زیاد وقد ذکر کرارا ان الامر فی السهل سهل، ولو گاهی روش خیلی به شدت مخالفت میشه گاهی نه، در هر حال نه، در مجموع اونقدر روایت داره در کتب ما و در خصوص کافی و مورد اعتبار که این نشون میده بالاخره کان الرجل معتبرا. سوال خود سائل نشون دهنده این دغدغه است، پس یه چیزی بوده که این جای این بوده که سوال کنه. اگر خمس در ارباح مکاسب و درآمد ها و امثال اینا نبود و مثلا فقط مخصوص به غنیمت جنگی و کنز و معدن و امثال اینا بود که این جای سوال نداشت. این دغدغه سائل رو نشون میده. امامم وقتی جواب میده مطلق جواب نمیده که لا خمس فی، بگیم خب حالا نمیدونیم از چه نظر، نه معللش میکنه لا خمس فی ما سره الیک صاحب الخمس، صاحب الخمس اونی رو که صاحب خمس به هدیه داده، خودش مفهوم پیدا میکنه. فاعل سره صاحب الخمس مفهوم پیدا میکنه، یعنی اگر این هدیه از طرف کسی دیگری بود بله این کان فیه الخمس، به این خصوصیت لیس فیه الخمس. نفرمود فیما یسره الیک، از هر راهی به هدیه داده بشه لیس فیه الخمس، به صورت مطلق نفی نکرد که میگیم لااقل در هدیه یدل به این که در هدیه خمس نیست، بل یدل به این که در هدیه خمس هست و فقط در این مورد که این میشه یک استثنای دیگری، اونی رو که صاحب الخمس یا لا خمس فی الخمس و امثال این تعبیراتی که مشابه این استثناءات هم داریم. پس این روایت یدل بر وجوب خمس حتی در مورد هدیه در ارگاه ارباح مکاسب و به حساب مکتسبات چنده به طریق اولا اون مسلمتر و روشنتره. حالا شما هر جور که شما حساب بکنید. بله بله حالا هدیه شخصی هم همین، هدیه شخصی هم همینطوره. بله این روایت دوم باب یازدهم ما یجب فیه الخمس. روایت دیگر روایت چهاردهم به ترتیب ما، روایت یک سه باب انفال، از ابواب الخمس خارج میشیم، آخر همین جلد ششم کتاب الانفال چند باب، چهار باب در اونجا دارد. در باب سوم کتاب الانفال روایت یک باب سه، ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه قال، ابراهیم ابن هاشم، کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام اذ دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل. مراد از ابی جعفر الثانی حضرت هادی سلام الله علیه. خدمت حضرت بودم، یکی از اهالی قم به نام صالح ابن محمد ابن سهل آمد خدمت حضرت. امام دهم ابی جعفر، جعفر عموی به اصطلاح حضرت حجت، به مناسبت او ابو جعفر بهش میگفتن. نه ظاهرن این مراد حضرت عادیه، عرض کردم جعفر برادر حضرت امام عسکری که جعفر کذاب مشهور شد، به مناسبت او ابی جعفرم به حضرت بیفر میگفتن. بله بعد از این که جعفر کذاب شد بیشتر ابوالحسن به حضرت گفتن به این مناسبت، و الا فرزند بزرگشون در هر حال. حالا و کان یتولا له الوقف به قم، که اینم یکی از قرائنشه، حضرت جواد ظاهرا نداشت این موضوع رو. در زمان او موقوفاتی در قم بود مربوط به حضرت، مربوط به امام، و این شخص از طرف حضرت متولی اون موقوفات بود. فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف درهمن فی هل فانی قد انفقتها. به امام یا سیدی من 10,000 درهم خلاصه از اینا رو خرج کردم، منو حلال کن تو اینا. کثیرم ما یتفق و چلای آقایون و مراجع و امثال اینا که میان اول از حزم رابه گذروندن، حالا میان میگن خرج کردیم حلال کن، اجازه بدید شما اینا قبضش هم بدید. دازه متعارف دیگه اینجور چیز دیگه. اینم آمد این چنین گفت فانی قد انفقت و خرج کردم. امام فرمود انت فی حل، بسیار تو رو حلال کرد. فلما خرج صالح، صالح که بیرون رفت، امام از این جریان اظهار ناراحتی کرد. خرج میکنن بعد میان میگن حلال کن، حالا من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ بگم حلال نیست، او رو به زحمت بیاندازم، گرفتاری، اینا یه تبعات دیگه ای چنین. انفاق تو خرج کردم، چه میدونم فی هلن، اگر به مصرفش رسونده بود که اینو نمیگفت، به هر چی به اختیار خودش خرج کرده، ظاهرا خارا مصرف چی بوده بگیم. نه کلی رو فلما خرج صالحون فقال ابو جعفر علیه السلام احدهم یفب على اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجی فیقول اجعلنی فی حل. کسانی به طور کلی گفت که بله بعضی این چنین اموال اهل بیت رو درش تصرف میکنن، اموال فقرای اهل بیت رو و ساکینشون رو چنین و چنان، بعد هم میان میگن حلالم کن. اتراه زن انی اقول لا افعال، فکر میکنی که میگم نه، خب چاره ای نیست، والله نه، لیسألنهم الله یوم القیام عن ذلک سؤالا حسیثا. این روایت سند روایت کاملا معتبر، سند کوتاه، علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ناشم که روایاتش یا صحیحتون یا حداقل حسنتون، او خودش داره نقل میکنه دیگه، واسطه دیگه هم نداره، سندش بحثی درش نیست. استدلال در این روایت، حالا قطع نظر از بعضی از این خصوصیات، آیا این پولی را که او خرج کرده میگه اجعلنی فی هلن، آیا از محل خمس بوده و خمس ارباح بوده یا نه؟ اولا خمس بوده یا نه، ثانیا خمس ارباح بوده یا چیزی، در حالی که احتمال میدیم تو این روایت درآمد همون وقف بوده و یه مقدار از اون درآمد وقف را باید میآورد خدمت حضرت، درآمد وقف باید به حضرت برسه، او متولی از سوی حضرت بود، آمده میگه یه مقدارشو خرج کرده. و اگر اینجور باشه از مورد بحث خارجه و لا ینافی، که تو تعبیر امامم این است که من حق کذا و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، که اینا همون گونه مصرف خمس مشابه مصرف خمس، لعل وقف هم این چنین بوده، وقف شده بوده با این گونه مصرف ها در اختیار امام و برای رسوندن به مستمندان اهل بیت، مثلا وقفش هم برای این کار خمس. پس ربطی به باب خمس پیدا نمی کنه و اگرم مربوط به خمس باشد لم یعلم که خمس ارباح بوده یا چیز دیگری، بنابراین روایت قابل استدلال نیست. بله بله، یعنی حلال ترو در واسی و اینا فایده نداره. نه اطمینان نکن، شما اطمینان نکن. روایت دیگر، روایت به اصطلاح دوم همون باب سه انفال، نه فرض اینه نشده که میاد استحلال میکنه، و الا اگر در محلش بود و وکالت در خرج داشت دیگه نیازی نبود استحلال بکنه، وظیفه‌شو انجام داده بود. و خود امام میگه یصب علی انفال و سبب حمله میکنه به این اموال، این حمله کرده میشه. بس
که چی؟
ممکنه جمعش اینه که بگیم امام از ذر حق شخصی خودش گذشت کرد، اما این شخص تصرف غیر مجاز کرد، اون وقتی که تصرف کرد فعل حرام، مرتکب حرام شد، آیا این حرمتش رو هم خداوند عفو کرد گناهش را؟ در تمام حق الناس ها مشکل همین که یک حق حق الناس، یکم حق الله کنارش، حق الله شد که خدا نهی کرده، معصیت خدا رو کرده. اسیا تو خونه قصبی چرا نمازت باطله؟ مثلا مال دیگریه، باطل بودن نماز مال چیه؟ مال حق اللهشه. نه اون نماز گذشته است. بله نماز گذشته هم درست نمیشه، شخصم بعدم راضی بشه این نماز درست نمیشه. خب این عکسش هم هست، عکسش هم هست، میخواد اجازه بدید همین عرض کنم. پس این دو حیث از هم منفک. حالا گاهی حق اللهشو کسی موفق میشه توبه کنه، به توبه حق الله به اصطلاح چی میشه؟ معفو میشه، اما حق الناسش باقی مونده. گاهی هم ممکنه حق الناسشو بره رضایت بگیره اما اندالله توبه نکنه، الان از این رضایت گرفت فردا میخواد بره مال یکی دیگر تصرف کنه. دزدی که کارش دزدیه، هر شب میدزده فردا میره از صاحب او رضایت میگیره، اما شب دیگه هم این از فعل خودش که توبه نکرده که این معاصی سر جاش. بله بله توبه عند الله هم میخواد. بله 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 نه این که خب خود سیغول سیغول که انوست من رو در حل قرار بده ایزون، این که بگم نه یعنی گفت میگم بله، یعنی اینم از همین قبیل. نه نه اینم از همین، اینم از همین قبیل. یکی دیگر روایتی است که باز در کافی رخ کرده، روایت دوی باب سه، عن محمد ابن حسن و علی ابن محمد جمیعا، عن سهل، عن احمد ابن المثنى، عن محمد ابن زید تبری قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس. اینجا یه تاجری دورا دور از شیراز برداشت نامه نوشت مثلا به حضرت که خلاصه خمس رو بر من حلال کن. یسأله الاذن فی الخمس، نامه نوشته به حضرت رضا، عنایت کنید. اینجا یه مقدمه ای رو عرض کنم، دو سه تا روایت دیگری در این رابطه داریم. در زمان حضرت صادق و حضرت باقر علیه السلام روایات تحلیل وارد شد، در زمان موسی بن جعفر شروع شد به اخذ خمس، و بعد زمان به اصطلاح حضرت رضا که رسید یه عده‌ای فکر می‌کردن که نه ممکنه باز حضرت مثل زمان حضرت صادق و باقر، یجعلونهم فی هلن، یجعلهم فی هلن، از این جهت این سوالات دو سه تا روایت نظیر این و با این زیر بنا داریم که سوال میکنه که او رو فی هلن قرار بدهد. حالا بله این هم چنون خوب شد فهمیدی که فارس یعنی ایران. این اندازار خوب شد فارس گفت نگفت مثلا ما تازه آیه چیز شمس فهمیده من تا حالا نمیدونستم مرحوم مجلسی اصلا نتنزی بوده. در هر حال این نامه رو شاید روی این زمینه فکری روی این احتمال به حضرت رضا نوشتی که شاید این تحلیل ها مثلا ادامه داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت در جواب فکتب الی نامه مفصلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله واسع کریم رمن علی العمل الثواب و علی الزیغ الحم لا یهل مال الا من وجه احله الله ان الخمس اوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من اعراضنا فمن نخاف فمن تقا بله فمن تخاف ستوته فلا تذبوه عنا ولا تحرموا انفسكم دعانا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمهيس ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام. جواب مفصل میخونید از روی وسائل. حضرت در حقیقت جواب فرمودن که نه فیه لن نیست باید بپردازی، ولی توش هم تأکید بر وجوبش هم این که اوننا اینیست که ما باید به این وسیله اوننا علا دیننا هم مذهب رو حفظ کنیم هم زندگی خودمونو هم زندگی موالینا دوستان و اهل بحث شیعان دیگر رو فقرای شیعه رو حفظ کنیم و امثال این تأکیدات هم حضرت فرمود. بعدم این که این موجب میشه برکت در مالتون، خودتون رو از این محروم نکنید، این هم به درد دنیاتون میخوره هم به درد آخرتتون میخوره. اینایش که میشه یک هفته روش منبر برید، به خصوص اگر تو کاروانهای مشهد باشه مثلا و در خدمت حضرت، خب جای گفتگو. بله اینا تعبیرات که حضرت داره و دقیقا هم حضرت بیان فرموده. بنابراین مسلمانم اون نیست که لفظاً بگه من مسلمانم یا لفظاً بگه ما از دوستان و موالی شما و شیعیان هستیم اما عملاً عمل نکنه. پای عمل که میاد به میان اون مهمه که باید عمل بکنید و عملش مرتبه اولش هم همینه. فرازهای متعددی که در این روایت هست همه فرازهای سنگین محکم و در نتیجه حضرت فرمود نه. پس لا یجوز، حضرت حلال نکرد. معنیش اینه چنین خمسی کان واجبا که حالا او استیزان میکنه و میخواد استحلال به طلبه و حضرت حلال نمیکنه. حالا در مورد این روایت یه بحث عمده ای از نظر سندش هست و یه بحث کوتاهی هم از نظر دلالتش انشالله روز شنبه به یاری خدا. این دو سه شب هم ما به مناسبت ایام شهادت حضرت جواد سلام الله علیه سه شب روزه داریم، امشب و فردا شب و پس فردا شب انشاءالله به قصد قربت و برای خاطر به اصطلاح تکریم حضرت جواد الائمه سلام الله علیه اگر مایل بودید شرکت می‌فرمایید.